أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على خير الأعمال حي على خير الأعمال الله
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
خوشا راهی که پایانش تو باشی خدای عزیز و مهربان. قبول باشه انشالله تا تو عباداتتون و ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید.
ایران
غلام عشقی، سلام عشقی برای این دل تمام عشقی،
خواستگاه خداوندگار خرد.
ندانی که ایران نشست من است، ندانی که ایران نشست من است، شام سر به سمتین به دست من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان خانمت به هر کنان ایران، سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه های بلند اینجا ایران، تهران و وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا،
رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
به قول معروف اجلاس و یک شورای
قدرت‌هایی که حرف داره برای گفتن
درباره اروپایی ها، متاسفانه الان یک سری سیاست دنیا بدونه که مردم پشتوانه نظامشون هستن.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
رویداد
سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه رویداد. من پروین کرمی هستم، همراه ما باشید تا انتهای برنامه امروز با این عناوین. تکمیل قطار بهارستان نشینان با نقش مستقیم مردم، تصویب پیشنویس عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل، کارویژه های هلال احمر در بلایای طبیعی، ادامه خیزش دانشگاهیان در حمایت از فلسطین، حمایت از مردم مظلوم غزه نقطه عطف حج امسال و شکستی دیگر برای دشمن در حوزه رسانه. و اما سوال نظرسنجی امروز برنامه رویداد. سوال امروز ما این هستش که حضور گسترده مردم در دور دوم انتخابات مجلس نمایانگر چیست؟ سه تا گزینه داریم. گزینه اول اقتدار ملی، گزینه دوم ایجاد مجلس قوی و گزینه سوم هر دو مورد. پاسخهای خودتون رو بفرستید به سامانه پیامکی 301035. سامانه پیامکی ما با شماره 301035 منتظر دریافت پاسخهای شماست و میتونید با ما در تماس باشید. با ما در تماس باشید و علاوه بر پاسخ سوال نظرسنجی امروز ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. تا لحظاتی بعد ادامه برنامه رویداد امروز رو تقدیمتون میکنیم.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. رویداد.
روزتون بخیر. خیلی متشکریم از اینکه رویداد رو از رادیو گفتگو میشنوید. اولین موضوعی رو که بهش میپردازیم و در موردش گفتگو میکنیم، تکمیل قطار بهارستان نشینان با نقش مستقیم مردم هست که در مورد این موضوع گفتگو میکنم با جناب آقای ابوالفضل زهروند، منتخب مجلس 12. آقای زهروند سلام و درود به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما مجری گرامی و شنوندگان محترم برنامه.
متشکرم. آقای زهروند، مردم روز گذشته یه بار دیگه نقش خودشون رو در قبال کشور ایفا کردن و منتخبان مجلس 12 رو راهی بهارستان کردن. جای تقدیر و تشکر داره از مردم که همیشه البته پای کار هستن. این فرایند چه مسائلی پیش روی کشور رو با شیب بهتر پیش خواهد برد از نظر شما؟
واقعا مردم سنگ تموم گذاشتن در این شرایطی که از نظر اقتصادی به هر حال فشار روشون هست.
ولی
و من با تمام کسانی که در ارتباط بودم در این ایام رقابت انتخاباتی، بحث اصلیشون مسئله اقتصاد و معیشت بود به حد.
ولی
و این یک نکته. نکته دوم، نوع کنشگری بود که ما در این دوره از انتخابات مجلس نسبت به دوره قبل دیدیم. یعنی دیگه به هیچ عنوان افراد نرفتن متمرکز بشن روی یک لیست واحد یا رقابت بین دو تا لیست.
بله.
خودشون اومدن آسین بالا زدن و وارد انتخاب شدن. این خود فرایند انتخابگری به نظر اعتقاد من یک تحول و جهش در کنشگری سیاسی است در بین شهروندان ما و مستقیم وارد شدن به موضوع به نظر من از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخورداره و نوعی بلوغ سیاسی رو نشون میده تو جامعه ما.
بله.
از این زاویه هست ما هم که حالا به حال مورد اعتماد قرار گرفتیم، انشاءالله که بتونیم حق مطلب رو ادا کنیم و پاسخ مناسب بدیم به اعتماد مردم در شکل ایجاد در واقع تغییر در سفره مردم، در موقعیت اقتصادی مردم، که اون هم برمیگره به نوع نگاه ما به مسئله اساسا تقنین و سیاست هایی که میتواند با تقنینی که تولید قانونی که صورت میگیره بتواند این هدف رو دنبال کنه و همچنین نظارت فعال که مانع از در واقع راندجویی و راندخوری و موضوعاتی مثل همین بحث فسادی گفته میشه. به نظر من انشالله مجلس 12 مجلس متحولی باشه.
انشالله به امید خدا. این انتخابات از منظر منطقی و بین المللی چه ظرفیت هایی رو ایجاد کرد؟
ببینید همین ظرفیت که شما میبینید مردم یک در راهپیمایی 22 بهمن و در راهپیمایی روز قدس تمام قد حضور پیدا میکنن. این دو تا مؤلفه بسیار بسیار مؤلفه گویایی است.
بله.
و اینکه تمام قد پشت سر نظام هستن و جهتگیری که طی 45 سال گذشته اون رو حفظ کردن. یه نکته هستش. نکته دوم همین تحولی که عرض کردم در کنشگری سیاسی دیده شد و این هم این دو مؤلفه و این دو تا اتفاق اون پالس لازم و علامت لازم رو به بیرون میده که یک جامعه پویا زنده و پرتحرک در جمهوری اسلامی ایران وجود داره که میتواند در تحولات منطقه اینگونه بازی کنه. یعنی اگر امروز ایران به عنوان ابرقدرت منطقه‌ای در جهان ظهور و بروز کرده و میتواند سطح بازدارندگی خودش رو از سطح اسرائیل به سطح آمریکا و ناتو ارتقا بده، این تصادفی نیست، بلکه یک جامعه متمرکز و متحول هستش که توانسته به این سطح از کمال ارتقا پیدا کنه.
بله قطعا همینطوره. خیلی ممنون و متشکرم آقای زهروند از اینکه با ما گفتگو کردید. آرزوی موفقیت میکنیم براتون و تشکر ویژه از اینکه با برنامه رویداد همراه بودید.
منم متشکرم از این فرصتی که فراهم شد تا با شما و مخاطبین شما گفتگو داشته باشم.
درود بی پایان بر شما. خدا نگهدارت.
خدا نگهدار.
ادامه میدیم برنامه رویداد رو و تشکر میکنیم از همراهیتون با این برنامه. تصویب پیشنویس عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل موضوعیه که در موردش میخوام گفتگو کنم با جناب آقای نبی‌الله رشنو، استاد دانشگاه و پژوهشگر بین الملل. آقای رشنو سلام و درود به شما.
سلام خانم کرمی، خسته نباشید.
متشکرم. زنده باشید. آقای رشنو، مجمع عمومی سازمان ملل روز جمعه به پیشنویس قطعنامه ای که از عضویت کامل فلسطین در این نهاد حمایت میکنه رأی مثبت داد. از چه منظری این اقدام رو میشه تحلیل کرد؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، به هر حال آنچه که روز جمعه نسبت به طرح این موضوع سبب کنشگری مؤثر و مثبت اکثریت قاطع اعضای سازمان ملل شد، خب طبیعتا نتیجه میشه گفت که عمق فاجعه غزه در حدود 8 ماه و بیپناهی مردم غزه و در نهایت کشتار فجیع که به شکل یک جانبه صهیونیست ها انجام دادن و برخی از قدرت ها هم متاسفانه آنقدر از اونها چشم بسته حمایت کردن که در نتیجه رسانه ها و افکار عمومی با اذعان بر واقعیات رخ داده در میدان غزه و رفتارهای غیر انسانی و ددمنشانه صهیونیست‌ها شرایطی رو ایجاد کرد که حداقل اون این است که با این رأی اکثریت نشون میده که افکار عمومی جهان و کشورهای صاحب کرسی در سازمان ملل به این نتیجه رسیدن که پذیرش و ذکر نام از کشور مستقل فلسطین یک ضرورت هست.
بله.
و طبیعتاً باید پناهگاه و ملجأ و مأمن مردم فلسطین برای همیشه در سطح دنیا و در مجامع و نهادهای حقوقی و بین‌المللی جایگاه مشخصی داشته باشه. در نتیجه همه چیز به نوعی علارغم از می کنم اون درد و رنج و به هر حال مصیبتی که بر مردم غزه روا شده، وضعیتی که دیگه میتونیم بگیم که حتی مرگ رو هم در غزه به نوعی زیر سوال بود، چون خود مرز هم طبیعتاً یک چارچوبه و شؤوناتی داره.
بله.
در فاصله حدود 8 ماه چیزی نزدیک به 35,000 نفر متاسفانه بیگناه و به انهای مختلف آماج صهیونیست‌ها، سلاح‌ها و دستاوردهای نوین نظامی شد که از سوی قدرت‌ها تغذیه می‌شد. طبیعی است که برای تسکین این واقعه و در نهایت فشار افکار عمومی باعث شد که دنیا به نوعی از پنجره سازمان ملل چشمشو باز بکنه و بر ضرورت به رسمیت شناختن کشور فلسطینی تمرکز بکنند.
بله، تأثیرات این موضوع در روندهای میدانی چطور سنجش میشه آقای رشنو؟
ببینید، به هر حال آنچه که واقعیت داره اینه که این اتفاق، ولو این که فعلا در قالب تشریفاتی مطرح است، چون شورای امنیت سازمان ملل هم باید بر اون سهه بگذاره و طبیعتا بعد از اون هم یک پروسه داره که اون پروسه هم باید گردشگار خودش رو انجام بده، اما در مجموع قطع یقین علارغم این که 3 هفته پیش هم باز این موضوع مطرح شد و در صحنه شورای امنیت اون بار اتفاق افتاد و امریکایی ها و چند کشور دیگه حامی اون قاطعانه وتو کردن، مقابله کرد امریکا، طبیعی است که این اتفاق که این بار در صحنه عمومی سازمان ملل اتفاق افتاده میتونه فشار افکار عمومی و دولت ها رو به شکل تصاعدی بسترسازی بکنه تا تدریجا آنچه که در فرایند گذر زمان حدود 80 سالی اخیر و فجایعی که بر مردم و سرزمین های اشغالی اتفاق افتاده رو به نوعی به تدریج به سمتی ببرن که واقعیت کشور فلسطینی، کشور مستقل فلسطینی و اینکه بالاخره پرچمی تحت عنوان مردم فلسطین در دنیا بلند بشه و در نقشه سیاسی جهان این هویت از دست رفته احیا بشه رو حتما در کنش و واکنش ها تحریک و به سمت تصویب میرسونه.
انشاءالله به امید خدا امیدواریم که هرچه سریعتر شاهد این قضیه، این موضوع باشیم در سطح جهان. خیلی ممنون و متشکرم آقای رشنو از اینکه با ما گفتگو کردید و وقتتون رو در اختیار برنامه رویداد قرار دادید.
سلامت باشید. خدا
زنده باشید. متشکرم. خدا نگهدار شما. قابل توجه شنوندگان پرهیختی رادیو گفتگو، پرسش از شما پاسخ از ما، فرصتی برای گفتگوی مستقیم تلفنی با مدیران و برنامه سازان برنامه های رادیو گفتگو، دوشنبه 24 اردیبهشت ساعت 10 صبح. اهالی رادیو گفتگو با حضور در محل روابط عمومی سازمان صدا و سیما و از طریق شماره آشنای 162 پاسخگوی شما خواهند بود. دوشنبه 24 اردیبهشت شماره 162 پلی میان ما و شما. برنامه سازان و مدیران شبکه رادیویی گفتگو در آستانه 19 سال تأسیس رادیو گفتگو با حضور در محل روابط عمومی سازمان صدا و سیما پاسخگوی پیشنهادات و انتقادات شما خواهند بود. دوشنبه 24 اردیبهشت ما ساعت 10 صبح، فرصتی برای پرسشگری شما، افتخاری برای پاسخگویی ما. اگر جای خالی برنامه ای را در رادیو گفتگو احساس می کنید، اگر به برنامه ای انتقاد دارید، اگر برای اصلاح کار برنامه سازی در رادیو گفتگو پیشنهادی دارید، اگر موضوع خاصی را برای طرح در برنامه ها مد نظر گرفته اید، اگر برای ارتقای کار رادیو نمای رادیو گفتگو ایده ای دارید، اگر نقد و نظری به فعالیت های رادیو گفتگو در فضای مجازی دارید و اگر مایلید همکار افتخاری ما در رادیو گفتگو باشید، مستقیم و بیواسطه با پل ارتباطی 162 با مدیران و برنامه سازان رادیو گفتگو در میان بگذارید. زمان دوشنبه 24 اردیبهشت ماه ساعت 10 صبح. و ما از شما پرسیدیم که حضور گسترده مردم در دور دوم انتخابات مجلس نمایانگر چیست؟ سه تا گزینه معرفی کردیم. گزینه اول اقتدار ملی، گزینه دوم ایجاد مجلس قوی و گزینه سوم هر دو مورد. و اما ادامه برنامه و موضوع کارویژه های هلال احمر در بلایای طبیعی که در مورد این موضوع گفتگو می کنم با جناب آقای علیرضا عسگری، مدیر عامل محترم سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر کشور که الان پشت خط هستن. جناب آقای عسگری سلام عرض می کنم، روزتون بخیر و تبریک ما رو بپذیرید به مناسبت هفته هلال احمر.
سلام عرض می کنم خدمت شما، سرکار خانم کرمی و همه همکاران عزیزتون و شنوندگان بزرگوار. سپاسگزارم و در خدمت شما هستم.
درود بی پایان بر شما و ما هم تشکر میکنیم از حضورتون در برنامه به صورت تلفنی. آقای عسگری، در هفته هلال احمر هستیم و جا داره یاد بکنیم از اقدامات این نهاد محترم به ویژه در سیل سیستان و بلوچستان. اقدامات بر چه پایه‌ای در این نهاد دنبال میشه؟ لطفاً اولین سوال منو به این صورت پاسخ بدید.
من میخوام امروز شما رو و شنوندگان عزیز رو در واقع با یک بخشی از فعالیت‌های جمعیت هلال احمر کشور که ممکنه کمتر به چشم اومده باشه آشنا کنم.
بفرمایید.
و اون هم فعالیت‌ها در حوزه تدارکات پزشکی هست، به این معنا که مردم عزیز و شریف ما جمعیت هلال احمر رو به حوزه امداد رسانی می‌شناسن که البته افتخار هر کسی که در این بخش کار می‌کنه اینه که یک امداد رسان واقعی و با آبرو و اعتبار باشه. اما ما در دل جمعیت هلال احمر یک سازمانی داریم به نام سازمان تدارکات پزشکی که در چند بخش مشخص فعالیت میکنه.
بله.
یک قسمت داروسازی داریم که در واقع ما در تولید داروهای مختلفی که در حوزه‌های مختلف اهم از بیماری‌های تنفسی، گوارشی، بیماری‌های مغز و اعصاب، هورمونی هستن، در واقع فرآورده‌های تولیدی دارویی بسیار معروفی در سطح کشور داریم که به عنوان در واقع شرکت داروسازی هلال احمر شناخته میشه.
بله.
یک حوزه‌ای در تولید تجهیزات پزشکی داریم که عمدتاً مبتنی بر تجهیزات پزشکی بخش دیالیز هست. مستظر هستی در بخش دیالیز واقعا ما مستصل‌ترین بیماران رو داریم که بسیار نیازمند این تجهیزات هستند. هلال احمر به شکل یونیک این کار انجام میده. همچنین در مورد بیماریان عزیز تالاسمی تجهیزات مورد نیاز اونها رو به شکل کامل تولید داخل داریم. یک بخش دیگه در فراوری گیاهان دارویی داریم که این با توجه به اسناد بالادستی و تأکیدات مقام معظم رهبری، سلوهای کار دوستان ما و دانشمندان و فرهیختگان ما در جمعیت هلال احمر است که فراوری گیاهان دارویی و داروهای گیاهی رو انجام میدن.
بله.
بخش پخش ما این فراورده‌های تولیدی حوزه دارو و تجهیزات رو به سراسر کشور پخش میکنه و بالاخره در بخش بازرگانی سوهاکیش ما که در جمعیت هلال احمر هست ما الان بیشتر از 80% از داروهای تک‌نسخه‌ای که ممکنه به هر دلیلی در داخل کشور تولید نشه رو از طریق این بازرگانی وارد کشور میکنیم و به دست مردم عزیز میرسونیم. فراموش نکنیم که در جریان کووید و کرونا 112 میلیون دوز واکسن کرونا رو